6:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب‌های اخیر به 57 نفر رسیده. قبل از این گفته شده بود که بیش از 80 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته در ولایت‌های غزنی، میدان وردک و اروزگان وارد کرده است. محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 2000 خانه قسمان تخریب شده و بیش از 2000 مواشی تلف شدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام واقعه به پایان رسید. بیش از 13500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. حکومت امریکا میگوید ایران در نظر دارد تجهیزات جنگی به شمول صدها طیاره بدون سرنشین برای اشتراک در جنگ اوکراین فراهم کند. جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن معلومات در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران چگونگی استفاده از این تجهیزات را به نیروهای روسی آموزش خواهد داد. اردوی اوکراین میگوید تحرکات وسیعی را برای ضد حمله در جنوب کشور آغاز کرده است. کیف تلاش دارد مناطقی را که در روزهای اخیر از دست داده دوباره تصرف کند، ولی نیروهای روسی فشار خود برای تصرف کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین را افزایش داده است. قماندانی نیروهای اوکراینی در جنوب کشور امروز گفت که یک انبار اسلحه در شهرک نووا کاخوفکا را مورد اصابت قرار داده است. این شهرک زیر تصرف نیروهای روسی است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صحنه یک انفجار بزرگ را نشان می‌دهد. گفته می‌شود شمار زیاد از سربازان روسی کشته شدند. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. و جلال آباد آفتابی همراه با رعد و برق بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28.
شش و 6:34 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک تحقیق نشان می‌دهد که نیروهای برتانوی 54 تن از افغانها را در شرایط مشکوک کشتند.
تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد.
این واقعات چندین سال پیش رخ داده است. آسیب دیدگان سیلاب اخیر شکایت می کنند که کمک های لازمی دریافت نکردند.
مواشی از بین رفتن، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتن.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ اوکراین داریم و در یک مطلب دیگر میشنویم که یک تلسکوپ امریکایی دریافته که عمر کائنات بیش از 13 میلیارد سال است. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تحقیق تازه نشان میدهد که نیروهای برطانوی 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند. در این گزارش تحقیقی که امروز از سوی بی بی سی نشر شد آمده که این تلفات در جریان چندین عملیات شبانه نیروهای برطانوی در سالهای 2010 و 2011 با غیر نظامیان افغان وارد شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کماندوهای ویژه بریتانیا به قتل عمدی ده‌ها غیر نظامی افغان متهم شدند. تحقیق تازه بی بی سی که امروز نشر شد دریافت که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. در ادامه گزارشی که به دنبال 4 سال تحقیق نشر شد آمده که از غیر نظامیان به زور سلاح اعتراف جبری گرفته می شد. جنرال مارک کارلتون اسمیت که در آن هنگام فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود از این تلفات آگاه ساخته شده بود، اما بر اساس گزارش بی بی سی او نتوانست با پلیس نظامی بریتانیا گزارش دهی کند. در ادامه آمده است که بر اساس قانون بریتانیا انجام عملیات بدون آنکه فرمانده عمومی پلیس نظامی را در جریان بگذارد تخطی جنایی به شمار می رود. کارلتون اسمیت فرمانده که ماه گذشته از اردوی بریتانیا کنارگیری کرد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. با گزارش بی بی سی چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا پیش از نشر گزارش و انجام تحقیق گفته بود که شواهد کافی برای تثبیت این ادعا ندارد. اما دگروال اولیور لی که فرمانده نیروهای بریتانیایی در سال 2011 در افغانستان بود نشر این گزارش را تکان دهنده می داند و می گوید که به تحقیق گسترده در این مورد نیاز است. پلیس نظامی بریتانیا در سال 2014 یک تحقیق را انجام داد که در آن آمده است نیروهای این کشور بیش از 600 تخطی را در برابر افغانها انجام دادند که در آن کشته شدن 54 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند نیز شامل است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر شکایت می‌کنند که کمک‌های لازمه دریافت نکردند. آنها می‌گویند سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ ده‌ها تن از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته سیلاب‌های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب‌ها در ولایت‌های اروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدانبردک آمار تازه تلفات این سیلاب‌ها به نشر رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان محلی طالبان در نزدیک به 7 روز گذشته 96 تن در این سیلاب‌ها جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی دیگر نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگقام در ولسوالی چوری ولایت اروزگان برای آزادی گفته است که سیلاب دورستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند. کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند. چنین خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
میرزا اولا یکی دیگر از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در اروزگان می‌گوید
تمام ملکیت ها و جایداد های ما را سیلاب برد. حاصلات ما را هم برد. من یک انسان زحمت کش هستم. 12 سال را زحمت کشیده بودم. همه را سیلاب با خود برد.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در مناطق دارچینو و ترینک 8 کیلومتر سرک را مسدود کرده است. همچنین پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها، ریگ ها و شن ها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیانمند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها، در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شده است.
در گزارش شنیدید که برخی از آسیب دیدگان از سیل‌های اخیر شکایت می‌کنند که هنوز کمک دریافت نکردند. آنها می‌گویند در کنار تلفات جانی، خسارات مالی هنگفته به آنها وارد شده است. در آغاز گفتگو از مولوی محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و ارتباطات وزارت مبارزه با حوادث در حکومت طالبان پرسیدیم که تازه‌ترین ارقام تلفات و خسارات از چه قرار است؟
سیلابایی که در همین یک هفته اخیر برآمده در حدود 57 تن از وطنان ما شهید شده و 75 نفر زخمی شده و در حدود 500 خانه به طور کلی تخریب شده و در حدود 2000 خانه به طور قسمی تخریب شده.
بیشترین تلفات و خسارات در کدام مناطق یا کدام ولایت بوده؟
بله، بیشترین تلفات جانی در ولایت اوروزگان و غزنی، نورستان، کنر دمی و سوالی بوده.
از کمک ها چی خبر؟ آیا به مناطق آسیب دیده و کمک ها رسیده یا نه؟ چی تدابیر روی دست دارین؟ بفرمایید.
ما دمی ساحاتی که سیل آمده کدام امکانات که در دست داشتیم کمک ها صورت گرفته و هنوزم جریان داره. در بعضی مناطق دوردست در رسیدگی شده، کمک های خوراکی و غیر خوراکی و خیمه و چیزا به مردم رسیده و توزیع شده و الان هم جریان داره.
مردم در برخی مناطق شکایت دارن، میگن که هیچ کمک دریافت نکردن، به اونا چی اطمینان میتین؟
ما کوشش میکنیم چون بعضی مناطق دور دراز هستند، رسیدگی نمیشه، سرکا و چیزایش کمی تخریب شده. کوشش میکنیم انشالله که با همه و مردمی که از اثر سیلاب‌ها و طوفان‌ها متضرر شده کمک رسانی شود.
مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، درباره حجم تلفات و خسارات و تلاش‌های کمک معلومات داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
گروه دادخواهی زنان افغان با ارسال یک نامه سرگشاده عنوانی 25 نهاد بین‌المللی ادعا می‌کند که بیشتر پول نقدی که زیر نام کمک‌های بشردوستانه به حکومت طالبان پرداخته می‌شود، هزینه اعاشه و اباطه نظامیان طالبان می‌شود. این گروه همچنین ادعا کرده که ملل متحد در توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تبعیض قائل است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آوارگان جنگ در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. عنوان نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا AWAG به 25 نهاد بین‌المللی کمک رسان است. یک تن از اعضای این گروه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از او در این گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود گفت سازمان ملل متحد هر هفته حدود 35 تا 40 میلیون دلار پول نقد به گروه طالبان می‌دهد. به گفته این عضو گروه دادخواهی زنان افغان، اکثریت این پول‌ها از سوی آمریکا زیر نام کمک‌های بشردوستانه USAID پرداخت می‌شود. پیش از این هدف از این کمک نقدی جلوگیری از بحران اقتصادی به ویژه بحران نقدینگی در سیستم بانکداری افغانستان عنوان شده است. در نامه این گروه زنان همچنان آمده که سازمان ملل در 11 ماه اخیر نزدیک به 1 میلیارد دلار پول نقد زیر نام کمک‌های بشردوستانه به طالبان داده است و نظارت بسیار کمی بر روند توزیع آن داشته است. در این نامه همچنان ادعا شده پول نقدی که به حکومت طالبان داده می‌شود، هزینه اعاشه و اباطه نظامیان آنان که مرتکب جنایت جنگی می‌گردند می‌شود. حکومت طالبان همواره اتهام جنایت جنگی از سوی افرادش را رد کرده است. این گروه زنان افغان در نامه سرگشاده خود از سازمان ملل صلیب سرخ و دیگر نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر به بیجا شدگان آسیب دیدگان جنگ‌های بلخاب، دایکندی، پنچر، بغلان و دیگر ولایت‌ها کمک رسانی کنند. در بخش دیگر این نامه نماده‌ای همچنان از سازمان ملل و صلیب سرخ خواسته شده که به اسیران جنگی رفتار مناسب صورت گیرد و با حفظ هویت با خانواده‌هایشان رابطه برقرار شود. اجساد افرادی که در مقابل طالبان می‌جنگند به خانواده‌هایشان تسلیم شود و با آنها بی‌حرمتی صورت نگیرد. این بانوی عضو گروه دادخواهی زنان افغان افسود که کمک‌های بشردوستانه تنها به افرادی داده می‌شود که از حمایت حکومت طالبان برخوردار باشند. نامه سرگشاده گروه دادخواهی زنان افغان یا WAG پس از آن همگانی شد که به گفته اعضای این گروه نهادهای کمک رسان به نیازمندی‌های مردم ولایات سرپل، بغلان، پنچر و شماری دیگر ولایات که آنان را قربانیان جنگ می‌خوانند بی‌توجهی کردند. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اردوی اوکراین میگوید که با عملیات تازه زمینی نیروهای روسیه روبرو شده است. در حال از این عملیات خبر داده می شود که در نتیجه راکت پراگنی های روسیه بر شرق اوکراین ده ها غیر نظامی کشته شدند. نیروهای روسیه تلاش دارند تا منطقه صنعتی دونباس در شرق اوکراین را اشغال کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسیه هم زمان با حملات راکتی عملیات زمینی گسترده را شدت بخشیدند. مقام های اوکراینی از این عملیات که به گفته آنها در نتیجه آن غیر نظامیان هدف قرار گرفتند با عنوان جنایت جنگی یاد کرده. همچنان اردوی اوکراین از کشورهای غربی خواسته تا ارسال اسلحه برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه را شدت بخشند. از میزان راکت پراگنی های روسیه بر شرق اوکراین هم کاستن نشده. ولودیمیر زلنسکی جمهور اوکراین میگوید که تنها در دو روز گذشته 34 حمله راکتی از سوی نیروهای روسی بر کشورش صورت گرفته. همزمان شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه توسط راکت‌های نو اوراگان در یک ساختمان در شهرک چاسیفیار اکنون به 33 تن افزایش یافته است. این حملات روز شنبه صورت گرفت. انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا میگوید که عملیات گسترده روسیه به هدف پیشروی در اراضی اوکراین شدت یافته است. با این همه مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان در شهرهای مختلف اوکراین را رد کرده است، در حالی که در ویدیوهای نشر شده ویرانی‌های گسترده شهرها و مناطق مختلف در اوکراین دیده می‌شود. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های منطقه لوهانسک به دست نیروهای روسیه سقوط کرده. این نیروها تلاش دارند تا بر تمامی منطقه صنعتی دونباس حاکمیت کامل داشته باشند، اما بر اساس آنچه مقام‌های اوکراینی می‌گویند نیروهای روسی در هر گام با مقاومت روبرو شدند. دونباس بنابراین که منطقه صنعتی است و بسیاری از باشنده هایش به زبان روسی حرف می زنند، برای روسیه خیلی مهم دانسته می شود. همچنان این منطقه یکی از منابع بزرگ عایداتی برای اوکراین است و بنابر نزدیکیش با روسیه برای مسکو اهمیت خیلی زیاد دارد. بنابراین محدود ساختن یا کوتاه کردن کنترل اوکراین بر این منطقه در واقع یک صدمه بزرگ برای کیف خواهد بود، چیزی که روسیه از سالها برای انجام آن تلاش کرده است.
بیشتر از خبر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که جهان نباید افغانستان را فراموش کند، زیرا به گفته این سازمان بیش از نیم جمعیت افغانستان با بزرگترین بحران بشری مواجه است و به کمک فوری نیاز دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در توییت نوشته که مردان، زنان و کودکان در افغانستان برای جستجوی کمک در کنار جاده‌ها صف می‌کشند. همکارم با جزئیات بیشتر.
من مجبور شدم سراسیمه اول مغازه ها جمع کنم، به خاطر که هراس داشتم فروشنده ها خانم بودن، مبادا آسیبی به اونا.
بهناز رسولی از فروپاشی چرخه اقتصادیش با حاکمیت طالبان روایت می کند. او دو سال پیش از پول های پسندازش در ولایت هرات کارگاه خیاطی ایجاد کرد و همزمان دو دکان با فروشندگی بانوان برای فروش محصولات کارگاهش ایجاد کرد. اما به گفته او زمانی که کاروبارش اندکی رونق گرفته بود، طالبان هرات را سقوط دادند و همه آرزوهایش نقش بر آب شد. بهناز به رادیو آزادی میگوید 600 هزار افغانی روی تجارت کوچکش سرمایه گذاری کرده بود، اما با حاکمیت طالبان مجبور شد دکانها را که فروشندگانش زن بودند ببندد و کارگاهش نیز از رونق افتاد. بهناز که اکنون مهاجرت کرده میگوید از 600 هزار سرمایه تنها 150 هزار برایش مانده.
اما متاسفانه با آمدن طالبا من مجبور شدم سراسیمه اول مغازه ها جمع کنم، به خاطر که هراس داشتم فروشنده ها خانم بودن مبادا آسیبی به اونا برسه، و در کنار او کم کم انگیزه خانم ها هم کمتر شد، تعداد مهاجرت کردن و خود من هم بنابرای مهاجرت اجباری که مجبور شدم، متاسفانه وقت با ما یار نبود و کارگار جمع کردم.
افراد زیادی همانند بهناز در سالهای اخیر دست به ایجاد سرمایه گذاری های خرد و بزرگ زده و زمینه کار را برای شماره دیگر فراهم کردند. اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و قطع شدن کمک های جهانی به این کشور و تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، بحران فقر و گرسنگی در افغانستان به شدت افزایش یافته. اکنون افغانستان بدترین بحران بشریش را در ماه‌های اخیر می‌گذراند. به تازگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که جهان نباید افغانستان را فراموش کند، زیرا بیش از نیمی از جمعیت آن در طول بزرگترین بحران بشری دوستانه به کمک فوری نیاز دارند. این کمیته در توییتی نوشته که مردان، زنان و کودکان در افغانستان برای جستجوی کمک در کنار جاده‌ها صف می‌کشند.
شماره از افغانان که شرایط پناهندگی آمریکا و دیگر کشورها را تکمیل کردن میگویند در شرایط دشوار در افغانستان و یا کشورهای همجوار به سر میبرند. آنها میخواهند که هرچی زودتر سرنوشتشان معلوم شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دغه حالت ډیر ستړی کوونکی، ډیر سخت او داسې حالت ده چې ډیر خلک پکې ډیپریشن ناروغي ته لاړل.
زکرالله 31 ساله که حدود 5 سال به عنوان ترجمان با نیروهای ناتو در افغانستان وظیفه انجام داده میگوید اکنون با مشکلات جدی امنیتی مواجه است. او میگوید در 18 ماه آگوست تلاش کرد با خانوادهش از کشور بیرون شود، اما به دلیل ازدحام شدید در میدان هوایی کابل موفق نشد. به گفته او زندگی در افغانستان روز به روز برایش دشوارتر میشود.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی.
اینجا مشکلات زیاد داریم، مشکلات امنیتی و اقتصادی. از 11 ماه گذشته به این طرف هیچ درآمد نداریم. کسانی که در لسای انتقال از افغانستانن از سوی افراد ناشناس کشته شدن. اینجا به مردم مشکل جور میکنن. خواست من این است که هر چه زودتر به یک منطقه امن منتقل شویم.
فامیلون تا ده امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چه
وی میگوید تمام شرایط پناهندگی را تکمیل کرده، اما هنوز هم منتظر معلوم شدن سرنوشتش است. شاید تنها ذکرالله نباشد که فکر میکند زندگیش در افغانستان با تهدید مرگ مواجه است، بلکه شماری از افغانان دیگر که با سربازان خارجی در این کشور کار کردند با سرنوشت مشابه مواجه هستند. فایز زیرک یک تن از فعالان حقوق زن که شبها را در انتظار رفتن به کشور دیگری در پاکستان صبح میکند میگوید با مشکلات سخت اقتصادی روبروست.
تعداد زیادی از خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و اقلیت‌های قومی در پاکستان حضور دارند در شهرهای مختلف پاکستان است که اینها ماها نشسته تا پرونده اینها بررسی شود و اینها به کشور دوم انتقال پیدا بکنه که متاسفانه فعلا بیشترشان به انتظار به سر میبره و اینها امکانات درست هم در اینجا نداره.
بانوی دیگری هم که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود با سرنوشت مشابه روبروست.
مدت 9 ماه شدم ما در کشور پاکستان، کشور همسایه، مهاجر شدیم. با خیلی مشکلات روبرو شدیم که از جمله مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود جای مکان مناسب برای مهاجرین و بررسی نشده پرونده ما.
آنان از همکاران خارجیشان می‌خواهند که برای انتقالشان از افغانستان و کشورهای سوم کمکشان کنند. این در حالی است که پس از 15 آگوست که نیروهای خارجی از افغانستان رفتند، به شمول آمریکا، کشورهای عضو ناتو حدود 150 هزار همکار داخلیشان و دیگر افراد آسیب‌پذیر را از این کشور انتقال دادند و این روند هنوز هم ادامه دارد. اما شماری از واجدان شرایط انتقال از کندی این روند شکایت دارند. هرچند طالبان بارها از مسئولیت تمام شهروندان افغانستان اطمینان بیان دادند و گفتند که هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست، اما سازمان‌های مختلف جهانی بارها گزارش دادند که شماری از کارمندان حکومت پیشین کشته و یا هم به گونه اجباری ناپدید شدند و یا هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما حکومت طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه نیویورک تایمز که چند روز پیش نشر شده، بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون بیش از 240 هزار افغان منتظر ویزای ویژه آمریکا و رسیدگی به خواستهای مهاجرتشان از دولت آمریکا به اساس حمایت‌های بشری هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک تلسکوپ آمریکایی دریافته که عمر کائنات بیش از 13 میلیارد سال است. تصاویر به دست آمده توسط این دستگاه مجهز از فاصله بیش از 1.5 میلیون کیلومتری از مدار زمین برداشته شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این تحول را یک دستاورد بزرگ برای کشورش عنوان کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
تلسکوپ فضایی جیمز ویب نخستین تصاویر را که عمر احتمالی کائنات را تخمین می کند به زمین فرستاده است. ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا می گوید این تلسکوپ مجهز که با هزینه 10 میلیارد دلار ساخته شده، عمر زمین را بیش از 13 میلیارد سال تخمین می کند. بل نلسن مدیر اداره ناسا می گوید به تصویر دست یافتند که نشان دهنده گردش یکشه نوری برای بیش از 13 میلیارد سال بوده است.
این اجرام ما را به 13.5 میلیارد سال پیش می برد. طوری که ما دریافته ایم عمر کائنات حدود 13.8 میلیارد سال است. ما تقریبا به آغاز پیدایش رفته ایم و این کشف تازه است که به آن دست یافته ایم.
در مراسم نمایش این تصویرها که در یک نشست قصر سفید برگزار شد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اشتراک کرده بود. بایدن گفت که این دستاورد بزرگ است و هیچ چیز از توانایی آمریکا بیشتر نیست. تلسکوپ جیمز ویب در ماه جنوری امسال در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری زمین قرار گرفت و عکس‌های ارسالی آن روز دوشنبه به زمین رسید. این عکس‌ها رنگه و با کیفیت خیلی بالا گرفته شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنند بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را به سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. فعلا در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفته نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک برم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه هایی آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا. ایوازی که روزی لز بگرم در کلچه ها مردم بگرم که این معیوب و معلول کی هست؟ نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت و مسایی چاردی نایی افتوم امرو شما به تماس هستم وگیر جام وکیل مجید هست. یازده بعد شو لز گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگرن و این معیوبین معلولین مانده اینی میرن. اگر امکان داره به شروال کابل به تماس هایی که دست تعرض از این میان وردار، اگر نه که نباشه سه چهار دفعه این نشر کنید تا در گوی یکی از گوش جمعیت اسلامی در گوش یکی جان برسه و همین اخر مردم معلول معیوب بازساز بکنه.
پیام شما، نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.